درود بر شما بینندگان و همراهان عزیز دیدار نیوز. از استودیوی تلویزیونی دیدار نیوز همراه شما هستم. من محمد رضا حیاتی با یک مجله خبری تحلیلی دیگر. آنچه در این برنامه میبینید و میشنوید: مذاکره تحمیلی سودی ندارد و ممنوع، بی‌معنایی گفتگو با فعال شدن اسنپ‌بک، ساعات سرنوشت ساز برای ایران، بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل، رشد منفی تولید ناخالص داخلی در شرایط نه جنگ نه صلح. همراه ما باشید. رهبر جمهوری اسلامی: طرف آمریکایی پیشاپیش نتیجه مذاکرات را معین کرده. این مذاکره نیست، تحمیل است و هیچ سودی ندارد. آیت الله خامنه ای درباره مذاکره با آمریکا گفت: مذاکره با آمریکا سود که ندارد هیچ، بلکه زیان هم دارد. مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور دارد که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیرند. رهبر جمهوری اسلامی گفت: مذاکره به سود ما نیست، برای ما فایده ای ندارد، چون طرف آمریکایی پیشاپیش نتیجه مذاکرات را معین کرده، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای را قبول دارد که نتیجه آن مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته‌ای و غنی‌سازی در کشور ایران باشد. ترامپ: کلمات خالی جنگ را تمام نمی کند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: هدف سازمان ملل چیست؟ این سازمان پتانسیل عظیمی دارد، اما حتی نزدیک به تحقق این پتانسیل هم نیست. آنچه به نظر می رسد انجام می دهند فقط نوشتن نامه‌ای با کلمات قوی است. کلمات خالی جنگ را حل نمی کند، تنها عمل است که این کار را می کند. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود به موضع ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: پس از روی کار آمدن، نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده و در ازای تعلیق برنامه هسته‌ای پیشنهاد همکاری کامل داده است، اما به گفته او پاسخ تهران ادامه تهدید همسایگان و منافع آمریکا بود که در نتیجه آن شروع جنگ 12 روزه و کشته شدن اکثر فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی بود. پزشکیان: ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، اروپا به دستور آمریکا مکانیسم ماشه را اعمال کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور در 80th نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: حملات هوایی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به شهرها، خانه‌ها و زیرساخت‌های ایران، آن هم درست در زمانی که در مسیر مذاکرات دیپلماتیک گام برمی‌داشتیم، خیانتی بزرگ به دیپلماسی و تضعیف کننده تلاش برای استقرار ثبات و صلح بود و ضربه‌ای سنگین به اعتماد بین‌المللی و چشم‌انداز صلح در منطقه وارد کرد. رئیس جمهور با انتقاد از ترویکای اروپایی در فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌ها به کشور گفت: هفته گذشته 3 کشور اروپایی به دستور ایالات متحده با فشار، قلدری، تحمیل و سوء استفاده آشکار کوشیدند قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران را بازگردانند. پزشکیان گفت که: یک بار دیگر تأکید می کنم ایران هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود. پزشکیان قبل از عزیمت به نیویورک گفته بود که کسی که بخواهد قلدری کند امکان گفتگو با او وجود ندارد. مجمع عمومی سازمان ملل فرصت بسیار خوبی برای بیان مواضع من است. ما از مواضع خودمان در نیویورک دفاع خواهیم کرد. پزشکیان: اگر اسنپ‌بک اتفاق بیفتد، گفتگو دیگر معنایی ندارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور در دیدار با یوناس گار استوره نخست وزیر نروژ، با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی اعتقادی و نیز رویکرد روشن سیاسی هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود، گفت: بدبینی کشورهای غربی نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را ناشی از سوء تفاهم و بخشی از آن را نیز به دلیل تبلیغات غیر واقعی اسرائیل می‌دانم. پزشکیان با بیان اینکه اگر اسنپ بک اتفاق بیفتد گفتگو دیگر معنایی ندارد افسود، کشورهای غربی باید پایبندی خود را به تعهداتشان نشان دهند تا اساساً تفاهم معنا و مفهوم پیدا کند. در خصوص این موضوعات و همینطور حضور رئیس جمهور، پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل دعوت کرده ایم از جناب آقای سید جلال ساداتیان، دیپلمات با سابقه و تحلیلگر مسائل بین الملل، که به استودیوی دیدار نیوز تشریف بیارن. خوش آمدید آقای ساداتیان به استودیوی دیدار نیوز.
خیلی متشکرم جناب آقای حیاتی، خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگانی که برنامه شما رو میشنوند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای ساداتیان. بالاخره زمان مجمع عمومی سازمان ملل فرا رسید، آقای پزشکیان حضور پیدا کرد و سخنرانیشون هم دیروز انجام دادن. من میخواستم اولین سوالم رو اینطور مطرح کنم که به نظر جناب عالی مجمع عمومی سازمان ملل فقط جایی برای بیان مواضع و یا فرصتی هست طلایی برای گشودن راه‌های جدید گفتگو و مذاکره و توافق و همراه کردن سایر کشورها با کشور ما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حیاتی، ببینید وقتی یه رهبر کشوری، وزیر خارجه‌ای میخواد به کشور دیگه بره، با تمهیدات بسیار و پرهزینه این کار باید صورت بگیره. فرصت مجمع عمومی از این جهت که علاوه بر صحبت‌ها و اعلام مواضعی که اتفاق میفته، فرصت خوبی است که با کمترین تشریفات و کمترین اصطلاحاً معونه و هزینه، چه سران چه وزرای خارجه، مقاماتی که مقامات ارشدی که از کشورها رفتن، این امکان رو داشته باشن که با هم دیگه گفتگو کنن. این گفتگو گاهی مؤثر واقع میشه و میتونه تاثیرگذار باشه. اعلام مواضع که صورت میگیره میتواند کمک کننده به روشن شدن مسائل داشته باشه، اما گاهی اوقات مطلب این نیست. یعنی کشورها تصمیمات خاص خودشون رو گرفتن به عنوان میتونیم بگیم استراتژی یا سیاست‌های کلانی که آقای ترامپ از زمانی که سر کار آمده اعلام کرده وضعیت رو تغییر داده. یعنی چی؟ یعنی وقتی سازمان ملل بعد از جنگ دوم جهانی ایجاد شد، به وجود آمد، هدف این بود که چند جانبه گرایی رو توسعه بده، کشورها بتونن با همدیگه همکاری داشته باشن، تعامل داشته باشن در جهت حفظ و توسعه زندگی مردم، بهبود زندگی مردم. اما خب آقای ترامپ هم در دور اولش و در دور دوم هم پررنگتر مسئله امریکا فرست رو، یعنی منافع امریکا رو مطرح کرده. خب شواهدی هم در این راستا نشون داده که به قول معروف ایشون زیر میز، یعنی فقط دنبال این است که منافع و منفعت امریکا مورد نظرش باشه. حتی اروپایی‌ها که هم پیمانش هستند رو در خیلی از موارد نادیده گرفته، همین وضعیت رو با چین داشته، همین وضعیت رو با روسیه داشته، به خصوص در بحث منطقه ما که پر چالش و پر مطلب هست. ایشون با حمایت بیدریقی که داره از امریکا، از ببخشید اسرائیل داره انجام میده، میتونیم بگیم که داره فضای کشور رو، فضای منطقه رو، فضای جهان رو کاملا عوض میکنه و به یک سمت و سوی دیگری داره حرکت میکنه. خب طبیعتا حالا صحبت کردن با ایشون با اون عباراتی که شما در اخبارتون هم اعلام کردید، این عبارات خب قاعدتا نمیتونه نتیجه داشته باشه. همطور که اشاره کردید، ما داشتیم باش مذاکره میکردیم. آقای ویتکاف نماینده ویژه ایشون 5 دور مذاکره انجام داده بود، در دور ششم دیدیم که خب اسرائیل حمله کرد و بعدش هم پشت سرش هم ایشون در حمایت از اسرائیل حمله به فوردو نتنز و اصفهان رو انجام داد. این برخلاف همه که ضوابط بین المللی است، اون ضوابط بین المللی که معیارهایی که با سازمانهای به اصطلاح مرتبط با سازمان ملل، همه این سازمانهایی که به وجود آمدن هر کدوم به نوعی اعلام میکنن که ما سازمان ملل هستیم، برای این است که این تعامل برقرار بشه. خب شما وقتی ایران جزء MPT هست و حق دارد که غنی سازی برای مصارف صلح‌آمیز خودش رو داشته باشه، شما چرا به یک چنین کشوری حمله میکنید؟ نه تنها دفاع نکردید اگر کسی حمله کرده، بلکه خودتون هم آمدید و همراه شدید. از این جهت وقتی زمینه های کار مساعد نباشد، قاعدتا اون گفتگوها و کلمات و همینطور بیان مواضع خیلی معلوم نیست که تاثیرگذار باشه. ولی اگه زمینه های مثبتی هم فراهم بشه، بله، یه سوی تفاهم هایی که ایجاد میشه، مواردی که طرف ها فقط فرض کنید از طریق تاثیرات رسانه ای و دیپلماسی عمومی تحت تاثیر قرار گرفتن، و وقتی این دیدارهای چهره به چهره، دیدارهای حضوری میتونه بسیار مثبت باشه.
خب حالا سوال من فکر میکنم تا یه حدودی بهش رسیدم، تا یه حدودی هم نه. من منظورم این بود که حضور در سازمان مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی های رؤسای جمهور، نخست وزیران، سران و پادشاهان، حالا هر کسی، آیا فقط اونجا به این باید بسنده کنن که بیان مواضع کشورشون رو بگن، یا نه باید به یک نتیجه ملموسی برای کشورشون برسن؟
همونطور که اشاره کردید، من تا یه حدودی توضیح دادم. ببینید، در اونجا با یه دیپلماسی رسمی داریم، این همین دیدارهایی که شما اشاره میکنید، یه دیپلماسی عمومی داریم که از طریق تریبون سازمان ملل، چون شنوندگان و بینندگان بسیاری رو در دنیا داره، میتونه رو افکار عمومی دنیا تأثیرگذار باشه. ولی به عنوان رسیدن به نتایج، بله، بالاخره ساختار سازمان ملل یه دبیر کلی داره، یه مجمع عمومی داره، معاونت‌های مختلف داره، کمیته‌های مختلف داره، از طریق اونها قاعدتاً باید اون سازوکاری که تعریف شده در منشور سازمان ملل، به علاوه اون سازوکاری که در کنار این تعریف شده، از اونها استفاده بکنن. ولی خیلی از اوقات فقط اون زور و قلدری و تکیه بر مواضع قدرت هست که داره حرف میزنه. ما بالاخره دو تا نگاه، دو تا میتونیم بگیم روی کرد تو قضایای دنیا داریم. یه روی کرد این است که خب اون کسانی که قدرت دارن، حالا قدرت هم، ابزار قدرت هم بسیار متفاوت و متنوع، قدرت نظامی یکیشه، قدرت اقتصادی یکیشه، داشتن مردم یکیشه، داشتن ژئوپلیتیک یکیشه، صنایعش، کشاورزیش و و و عوامل مختلفی در کنار هم دیگه، مجموعه اینها اون عناصر قدرت رو تشکیل میده. خب یه کسی حالا مثل امریکا که قدرتمنده، و بعدش هم عقل و درایت سرانشون، حالا آقای ترامپ آمده به هر حال حرفای ضد و نقض هم گاهی داره میزنه، ولی به هر صورت ایشون رفته به سمت این که من چون قدرتمندم میخوام این قدرتم رو بر دنیا اعمال کنم و همه دنیا هم باید تابع حرفایی که من میزنم باشه. مثلا ایشون اومد مطرح کرد که کانادا ایالت 51 من باشه، یا گرونلند رو به من بدین، یا خلیج پاناما رو تغییر اسم داده به نام خودش انجام بده، یا مثلا تعرفه های بازرگانی که برای اروپایی‌ها، برای چین و برای کشورهای مختلف وضع کرد. از اون طرف از بسیاری از این سازمان‌های بین‌المللی خارج شده به خاطر اینکه صرفه‌جویی بکنه، مثلا از سازمان بهداشت جهانی خارج شده، از یونسکو خارج شده، از سازمان آب و هوایی پاریس مثلا خارج شده. خب اینا برای اینکه، و از اون طرف به اروپایی‌هایی که دارن با روسیه میجنگن و در حمایت در اوکراین هستن مطرح کرده که من هزینه ناتو رو نمیدم، خودتون برین هزینه ناتو رو بدین. خب ببینید، وقتی یک کسی اینجوری میزنه به قول معروف زیر میز، میزنه و همه معیارها رو تغییر میده، طبیعی است که رسیدن به اون نتایجی که جناب عالی میفرمه. ولی یه موقع است که نه، علاقه ای داره از اون طرف مطرح میکنه که من حاضرم با شما گفتگو بکنم. خب این گفتگو یه پایه ای داره، یه چارچوبی داره، از قبل تو تعیین میکنی باید اینجوری بشود. خب خیلی از کشورها زیر بار نمیرن، حتی اروپایی هایی که هم پیمانه با ایشون هستن زیر بار نمیرن. از سر مسئله غزه و فلسطین که به عنوان چیز به رسمیت شناخته بشه، تو سفر اخیری که آقای ترامپ به لندن داشت خب دیدیم که چه تظاهرات جدی او صورت گرفت و نخست وزیر انگلیس هم حتی خودش حاضر نشد سازمان ملل بیاد، در اونجا هم مطرح کردن و اینا هم به رسمیت شناختن.
بله.
هم اونها هم فرانسه هم آلمان اینا هم
بله
خب مقاومت هایی هم در مقابل ایشون شکل گرفته و شکل میگیره.
بله. جناب آقای ساداتیان، خب قبل از اینکه آقای پزشکیان رئیس جمهور عازم نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل بشه، خیلی اظهار امیدواری ها شده بود به اینکه آقای مسعود پزشکیان قرار هست در نیویورک گفتگوهای مثبت و سازنده‌ای در راستای جلوگیری از فعال شدن مکانیزم ماشه داشته باشه و حتی از طرف گروه‌های اصلاح طلب، جناح اصلاح طلب کشورمون صحبت شده بود که شما برید اونجا و حتی اگه شده با ترامپ هم دیدار بکنید برای حفظ منافع ملی کشورمون و جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه و خدای نکرده جنگ آینده. من میخواستم از شما بپرسم که آیا آقای پزشکیان در سازمان ملل به اون اهدافی که از قبل تعیین شده بود و اون به اصطلاح پیشبینی هایی که برخی می کردن به ویژه حالا جناح اصلاح طلب در کشورمون که بره اونجا و دستاوردی برای کشورمون داشته رسید و آیا در خروج از بنبست موجود در برابر آمریکا و اروپا سخنان ایشون مؤثر بود یا نه؟
واقعیتش خیر، یعنی اولا که این ترویکای اروپایی دو تا از سرانشون نرفتن.
بله.
یعنی صدر اعظم آلمان نرفت و نخست وزیر بریتانیا هم نرفت، فقط آقای مکرون رفت که خب با ایشون هم دیدار داشته، با وزیر خارجه هم با وزیر خارجهشون دیدار داشته. قبلش هم وزیر خارجه با ترویکای اروپایی، وزرای خارجه ترویکای اروپایی و نماینده ویژه در حقیقت اتحادیه اروپایی گفتگو داشتن. اونها فشاری رو که اسرائیل داره وارد میکنه این است که کلن ایران غنی سازیش رو جمع بکنه. ایران هم زیر بار این مسئله نرفته، برای اینکه میگوید که غنی سازی حق مسلم هر کشوری است که عضو MPT میشود، عضو این سازمان عدم توسعه میشود و اونجا حق دارد برای مصارف صلح‌آمیز خودش این کار رو انجام
بده. البته تا اون میزانی که مشخص شده
67%. اونها معترض به این هستند که شما از این عدول کردید، یعنی از سانتریفیوژهای پیشرفته تر استفاده کردید، 20% رو غنی سازی کردید، 60% رو غنی سازی کردید، بعد شما دوربین ها رو خاموش کردید، به بازرسا اجازه ندادید. خب ایران میگوید که شما ابتدا کردید، شما به تعهدات خودتون عمل نکردید، امریکا که خارج شده، شما اروپا هم که میتونستین تعهداتتون رو انجام بدید انجام ندادید. خب این بحث رو اونا میگن نه، اون به اصطلاح عدم تعهدات ما توجه نکنید، شما باید این رو کاهش بدید. تو این زمینه هم باز ایران تا یه حدودی کوتاه اومده، گفته بسیار خب حاضرم این کار رو انجام بدم. حتی آقای عراقچی مطرح کرده که ما مثلا 60% رو حاضریم رقیق سازی بکنیم، یا آمادگی این رو داریم که خب یک جلسه هم در مصر انجام شد که با وساطت وزیر خارجه مصر آقای عراقچی با آقای گروسی در اونجا دیدار کردن و توافقی هم انجام دادن. متن توافق البته منتشر نشد، ولی ایشون رفت کمیسیون سیاست خارجی مجلس اونجا گزارش داد که چه توافقی حاصل شده. قاعدتا به نوعی چون آقای گروسی اعلام موافقت کرده بود و موافقه رضایت کرده بود، به نظر میاد که به هر حال یه امتیازاتی داده شده بود، ولی باز خود ترک ها این رو نپذیرفت و لحنش رو تند کرد. عرض میکنم ببینید زمینه‌های توافق اگر وجود داشته باشد، این زمینه‌ها نهایتاً به نتیجه می‌رسه. ایران حتی پیشنهاد کرد که ما حاضریم موقتاً این غنی‌سازی رو تعلیق کنیم، مثل اون توافقی که در سعدآباد حدود 22 سال پیش داشتیم، این کار رو انجام بدیم. خب باز پذیرفته نشد، یا حتی گفتن برای که شما اطمینان پیدا بکنید که ما حسن نیت داریم در این قضیه، نمیخوایم بریم بمب اتمی رو تولید بکنیم، حاضریم که یک کنسرسیوم تشکیل بدیم ولی غنی‌سازیمون رو جمع نکنیم و با این غنی‌سازی شما هم مشارکت داشته باشین، عربستان بیاد، امارات بیاد، فرانسه بیاد، خود سازمان ملل بیاد، اینا هم حضور داشته باشن، این کار تولید بشه. خب این هم پذیرفته نشد. اروپایی‌ها آمدن گفتن برای که فرصت به دیپلماسی داده بشود، شما این استبک رو فعال نکنید، 6 ماه این مهلت تمدید بشود که مجال این کار باشه. که حالا من در گفتگوی قبلی که خدمت شما داشتم اونجا من پیشنهاد کردم که آقای دکتر ظریف به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین بشه، که ایشون هم تسلط به مسائل فنی دارد و هم تسلط به مسائل حقوقی قضیه دارد و هم سابقه مذاکره در این اهم داره. ایشون میتونه معادل آقای ویتکاف در حقیقت ایشون نماینده ویژه رئیس جمهور شه، اینجا ایشون نماینده ویژه رئیس جمهور باشه، مطابق میباید به اصطلاح اذن رهبری برای این کار با وجود داشته باشه، چون تندروها و مخالفینی که در داخل هستن اونها هم علاوه رضایت بکنن تو این امر. در حالی که خب شب گذشته، یعنی دو شب قبل، مقام رهبری هم به هر حال یک موازی رو اعلام کردن که ما به غنی‌سازیمون ادامه میدیم و این حرفا هم قبول نداریم، اصلا مذاکره با امریکا هیچ تأثیری نداره. به نظر میاد که خب موازی هم که ایشون مطرح کردن در قبال اون موازی بود که ترامپ بیشتر به نظر میاد که سازمان ملل مطرح کرد. خب اینها قاعدتاً بر مأموریت رئیس جمهور تأثیر منفی داره.
آقای سادتیان، چقدر تاثیرگذار بود بیانات رهبری که روز قبل از سخنرانی آقای پزشکیان در مقر سازمان ملل ایراد کرد؟ چون یه دیدگاه دیگه‌ای بود که مثلا آقای پزشکیان مطالب دیگری قرار مطرح کنه در سازمان ملل، ولی بعد از اون صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای که صراحتاً هر گونه به اصطلاح کنار گذاشتن غنی‌سازی رو رد کردن و حتی گفتن که 60% رو ما باید داشته باشیم و از اون طرف ما به هیچ وجه به این مذاکرات صلح خوشبین نیستیم، یه دفعه لحن آقای پزشکیان هم فکر میکنم تغییر کرد. چقدر فکر میکنی تاثیرگذار بوده صحبت‌های آقای خامنه‌ای؟
من در انتهای عرایزی که داشتم خدمتتون عرض می‌کردم همین رو متعرض شدم که وقتی ایشون چنین موازی رو گرفتن، به طور طبیعی رئیس جمهور تحت تاثیر این امر قرار گرفت و لحن ایشون هم عوض شد. البته بیشتر به نظر میاد که ایشون نطقش رو طوری تنظیم کرد که به مسائل منطقه و به خصوص غزه پرداخت و جرایت‌هایی که اسرائیل داره انجام میده و انجام داده، بیشتر اون بخش کار پررنگ شد به دلیل اینکه خب اینجا ایشون خلاف نظر رهبری نمیتونست موازی رو بگه، ولی طبیعتاً موضع خود ایشون این بود که ما از طریق باب مذاکره رو نبستیم، ما دنبال مذاکره هستیم و دنبال این هستیم که از طریق دیپلماسی بتونیم مسئله‌مون رو حل کنیم. جنگ راه حل نهایی برای این کشور نخواهد بود، هم به لحاظ خسارت‌های انسانی، هم به لحاظ خسارت‌های مالی و زیرساخت‌هایی که ممکنه مورد حمله قرار بگیره. طبیعتاً استقبال نمی‌کنیم از جنگ، ولی عرض کردم به شرطی که اون طرف هم زمینه‌ها فراهم باشه. با احترام داره میگه اون چیزی که من میگم ایران باید کلا غنی‌سازیشو جمع بکنه. خب تو به چه عنوانی به خودت اجازه میدی که چنین دستوری بخوای به ایران بدی؟
بله جناب ساداتیان، وقت ما رو به پایانه، فقط من میخواستم این سوال ازتون بپرسم، چون اگر اتفاق خاصی نیفته تو این ساعت آینده و یکی دو روزی که باقی مونده، مکانیزم ماشه از شب یک شنبه 28 سپتامبر اجرایی و عملی خواهد شد، فکر میکنید چه جور ما میتونیم الان در این شرایط از وضعیت نه جنگ و نه صلح خارج بشیم؟
ببینید، اولا یه دیداری که آقای رئیس جمهور دکتر پزشکیان با آقای مکرون داشته یه وعده ای آقای مکرون داده که مثلا این مکانیزم رو فعال نکنه، ضمن اینکه ایشون هم گفته که اگر این مکانیزم فعال بشود دیگه مذاکره و ادامه دیپلماسی بی‌معناست. ولی دو تا اتفاق این وسط افتاده بود که هنوز اینها امیدوارن که ممکن است اونها به نتیجه برسه. یکی اون درخواستی که روسیه داد و چین حمایت کرد که 6 ماه تمدید بشود. اگر اون باشه باز میتونیم بگیم پنجره دیپلماسی یه 6 ماهی بازه. حالا چه کسانی برن گفتگو بکنن و این گفتگوها به چه نتایجی بخواد برسه. اگر او اتفاق نیفته، یه خبر دیگری هم البته رسید به اینکه چین و روسیه گفتند که ما این رو به رسمیت نمی‌شناسیم، یعنی این مکانیزم ماشه رو به رسمیت نمی‌شناسیم و اجرا نمی‌کنیم و بهش متعهد نیستیم. دو تا حالت وجود داره. یک اینکه این خبر واقعی بوده، من خودم البته منبع خبر رو ندیدم و نمی‌دونم که این خبر چقدر واقعی باشه. اگر واقعی باشه ما تو همین وضعیت موجود به قول معروف افتاد و خیزان
نجنگ و نسول
میتونیم زندگی خودمون رو اداره بکنیم،
یعنی با وجود اعمال مکانیسم ماشه یا نه.
همین رو عرض میکنم، با وجود اعمال مکانیسم ماشه این ور قبول نمی کنه و در حقیقت دریکس و شانگهای و
میتونیم زندگی عادیمون رو ادامه بدیم،
کار میکنه. خب و ارتباطاتی برقرار خواهد بود، میخرن میفروشن و کبابیش این کار انجام میشه. حالت دوم این است که نه، اونا این حرف رو نزده باشن و به دلیل اینکه خودشون هم به قطعنامه های این 6 تا قطعنامه‌ای که بخواد برگرده قبلا رأی دادن، بیان خودشون رو متعهد به اجراش بدونن. اگر این باشه خب طبیعی است که شرایط برای ایران بسیار سخت‌تر خواهد بود. پنجره‌ها و درها عمدتاً بسته میشه، چون تا الان تحریم‌ها تحریم‌های آمریکایی و تا یه حدود اروپایی بود. خب طبیعی بود که ما بالاخره به راه‌های دور زدن
کشورهای دیگر جهان
کار می‌کردیم. اطراف خودمون با عراق کار می‌کردیم، با امارات کار می‌کردیم، با عمان کار می‌کردیم، نمی‌دونم روسیه با تعاملاتی داشت، چین به همین ترتیب. ولی اگر بعد اینا همه برن که بخواهن تحریم‌های سازمان مللی رو اجرایی بکنن، جدای از اینکه اون تحریم‌ها بیشتر از تحریم‌های آمریکا هست یا نیست، ولی دیگه خودشون رو متعهد
برای همه لازم بود اجرا کنن.
دیگه این کار صورت نگیره. طبیعی است که وقت فشارها برای ایران بیشتر خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای ساداتیان، دیپلمات با سابقه کشورمون و تحلیلگر مسائل سیاسی در استودیو دیدار می‌کنم.
خیلی متشکرم.
ادامه اخبار. دیدار پزشکیان با امانوئل مکرون. رئیس جمهور فرانسه گفت خواسته های ما غیر قابل مذاکره است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو کرد. مکرون در این دیدار گفت پاریس همراه با آلمان و بریتانیا روند بازگرداندن مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی را فعال کرده است. مکرون گفت موضع ما روشن است، ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. من بار دیگر به رئیس جمهوری اسلامی خواسته های غیر قابل مذاکره خود را یادآور شدم. دسترسی کامل بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران، شفافیت درباره ذخایر مواد غنی شده و از سرگیری فوری مذاکرات، این بر عهده جمهوری اسلامی است که به شرایط مشروعی که ما تعیین کرده ایم پاسخ دهد. پزشکیان راه حل قطعی رفع نگرانی اروپا و تأمین منافع ایران در دسترس است. رئیس جمهور پس از دیدار با امانوئل مکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت گفتگوی صریح و مفصلی با آقای مکرون داشتم که درباره دیدگاه طرفین تبادل نظر و راه حل متضمن رفع نگرانی اروپا و تأمین منافع ایران به روشنی بیان شد. پزشکیان افزود در صورت پایبندی به حق و انصاف و تأمین منافع طرفین راه حل قطعی در دسترس است و همچنین بر حل موضوع زندانیان دو طرف نیز توافق کردیم. ساعت سرنوشت ساز برای ایران.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل هشدار داد که جمهوری اسلامی تمامی تعهدات هسته‌ای خود را نقض کرده و ساعات آینده سرنوشت ساز خواهد بود. رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد ایران یا باید اقدامی انجام دهد و به مسیر صلح و ثبات بازگردد و اجازه دهد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کار خود را انجام دهد یا با بازگشت تحریم‌ها روبرو خواهد شد. اقتصاد ایران اقتصاد دولتی نیست بلکه اقتصاد دستوری است. موسی غنی نژاد اقتصاددان میگوید اقتصاد ایران دولتی نیست، دستوری است، آن هم نه از دولت بلکه از قدرت سیاسی حاکم. این اقتصاددان اظهار داشت از سال 57 اقتصاد ایران به اقتصاد دستوری غیر رقابتی و رفاقتی تبدیل شده است. غنی نژاد گفت سؤال اصلی این است که در شرکت‌های بزرگ نفتی، پتروشیمی و معدنی اعضای هیئت مدیره چه کسانی هستند؟ آیا آنها طرفدار اقتصاد آزادند یا منصوبان قدرت حاکم؟ در عمل همه چیز بر اساس تصمیمات دستوری پیش می رود. آغاز روند کوچک شدن اقتصاد، رشد تولید ناخالص داخلی منفی شد. به گزارش هم‌میهن، رشد اقتصادی ایران پس از 4.5 سال در بهار امسال منفی شده است. این را مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرده و گفته تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال 1400 نشان از رشد منفی 0.1% محصول ناخالص داخلی یا نفت 0.4% محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 3 ماهه اول سال 1404 دارد. این رشد منفی در حالی است که در برنامه 7 توسعه رشد 8% هدف گذاری شده است که فعلا در سال اول اجرا این رشد منفی است. جنگ و نگرانی‌های ناشی از تهدید حمله مجدد و بازگشت تحریم‌ها تأثیرات جدی بر کسب و کارها و فضای اقتصادی گذاشته و موجب افزایش بی‌ثباتی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شده است. در خصوص تأثیر بازگشت تحریم‌ها گفتگو می‌کنم با سید مرتضی افقه اقتصاددان. آقای افقه سلام بر شما. با جدی شدن اعمال مکانیسم ماشه و برگشت تحریم‌های سازمان ملل، آثار مستقیم و غیر مستقیم این تحریم‌ها در هم‌افزایی با تحریم‌های شدید آمریکا بر اقتصاد ایران و معیشت مردم چیه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای حیاتی و همکاران دیدار نیوز و دوستانی که این برنامه را میبینند. ببینید با فعال شدن مکانیزم ماشه هم اثرات مستقیم خواهیم داشت بر اقتصاد کشور و هم غیر مستقیم. اگرچه بسیاری از تحریم ها با فشار بیشتری ظرف 7 سال گذشته توسط دولت ترامپ بر ایران تحمیل شده، اما الان این تحریم ها رسمی تر و قانونی تر توسط سازمان های بین المللی شدند و بنابراین ممکنه کشورهای بیشتری به همین بهانه و به همین دلیل همکاری بکنن با ممانعت از صادرات و واردات اقتصادی کشور یا تجاری کشور. از طرف دیگه کشورهایی که در دور زدن تحریم های اقتصادی ایران همکاری میکردن، به خصوص چین یا حالا کشورهای دیگه که خریدار یا صادر کننده کالاها به ایران و به ایران بودند، اینها احتمالاً قدرت چانه‌زنی بیشتری در تعیین قیمت خواهند داشت. یعنی اگر قبلاً نفت رو با درصد معینی تخفیف از ایران میخریدن به دلیل فشارهای آمریکا یا نگرانی از برخورد آمریکا، الان ممکن است درخواست تخفیف بیشتری بکنند، هم در صادرات، هم در خرید کالاهایی مثل نفت و هم کالاهای صادراتی دیگر و هم در فروش کالا به ایران. بنابراین احتمالاً از این مسیر هم درآمد فروش نفتمون کاهش پیدا میکنه، به صورت مستقیم بر اقتصاد تأثیر میگذارد اما به صورت غیر مستقیم هم آثار شاید بیشتری داشته باشد، چون این تحریم ها عمدتاً برنامه های نظامی کشور رو در هدف گرفتند و کشور رو در معرض تهدید حمله نظامی قرار دادن. خود این تأثیرات روانی بسیار شدیدی هم بر تولید کننده و سرمایه گذار میگذارد و هم بر مصرف کننده، که خود این هم میتونه تبعات اقتصادی غیر مستقیمی داشته باشه. به این ترتیب که سرمایه گذار در فضای جنگی و نگرانی از حملات احتمالی آتی یا جنگ مجدد ممکن است سرمایه گذاری نکنه، احتیاط بکنه در سرمایه گذاری، یا حتی ممکنه منجر به خروج سرمایه از کشور بشه و بنابراین از این مسیر تولید کاهش پیدا میکنه. از طرف دیگه اگر این نگرانی ناشی از حملات نظامی یا جنگ دوباره بر مصرف کننده مستولی بشه، مصرف کننده ممکنه اقدام به خریدهای اضافه بر نیازهای جاری داشته باشه، خریدهای احتیاطی داشته باشه و بنابراین تقاضا برای کالا افزایش پیدا بکنه. هر دوی این آثار، یعنی هم کاهش سرمایه گذاری یا تولید و افزایش تقاضا برای کالا، از یک طرف میتونه به رکود منجر بشه با کاهش تولید، از طرف دیگه منجر به افزایش تقاضا و نرخ تورم. معنی این حرف یعنی این که ما در رکود تورمی موجودی که هستیم، این احتمال تشدید رکود تورمی رو باز هم افزایش خواهد داد.
آیا افخر فکر میکنید آیا مجددن شاهد رونق گرفتن کار و رشد کسانی که به عنوان متخصص دور زدن تحریم مطرح بودند خواهیم بود و تبعات اقتصادی اون چیه؟
ارتباط با سوال دوم باید عرض بکنم که به هر حال و هر وقت محدودیت هایی یا شرایط ویژه‌ای بر اقتصاد کشور وارد بشه، چه امتیازی برای عده‌ای خاص قائل شده باشه، چه محدودیتی برای شرایطی ایجاد شده باشه، عده‌ای سودجو یا کسانی که از شرایط استفاده میکنن یا فرصت طلبانی که به دنبال سود خودشون هستن فعال خواهند شد. به نظرم میاد که با وضعیت جدید کسانی که سالهاست از تحریم ها سود بردن، به زیان مردم وارد شده اند، اینها احتمالاً فعالتر خواهند شد. اما به هر حال این فعالتر شدنشون مثل سال قبلی که عرض کردم، قدرت چانه‌زنی این افراد رو هم افزایش خواهد داد، یعنی اون پورسانتی یا درصدی که برای خودشون قائل میشوند احتمالاً از طرفین بیشتر خواهند گرفت، چون شرایط ویژه‌ای است و محدودیت‌های سختری احتمالاً بر صادرات و واردات ما اعمال خواهد شد و همین بهانه خواهد شد برای این افراد سودجو و فرصت طلب که مطالبه بیشتری بکنن و قدرت چانه‌زنی بیشتری در پورسانت‌هایی که مطالبه می‌کنند خواهند کرد. اما آثار اقتصادیش خوب عرض کردم، همان گونه که طرف‌های خریدار یا فروشنده کالا و محصولات ما با توجه به شرایط جدید قدرت چانه‌زنی بیشتری دارن و تخفیف‌های بیشتری از کشور ایران مطالبه می‌کنن و بنابراین دست بالا رو دارن و ایران هم به دلیل شرایط خاص ممکنه بپذیره و زیر بار این تخفیفات بره و بنابراین درآمدهای صادراتی ما کاهش پیدا می‌کنه و هزینه‌های واردات ما افزایش پیدا می‌کنه، مطالبه سودجویانه این افراد، مطالبه بیشتر سودجویانه این افراد هم میتونه باز هم درآمدهای صادراتی ما رو کاهش بده یا هزینه های وارداتی ما رو افزایش بده. افزایش واسطه هایی که به هر حال ممکنه در شرایط جدید ما نیاز داشته باشیم برای دور زدن تحریم ها، باز هم ممکن است منجر به کاهش درآمدهای تجاری ما بشه. در مجموع به هر حال تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم اعمال مکانیزم ماشه بر زندگی و معیشت مردم حتما متاسفانه بیشتر خواهد شد و این رو هم عرض بکنم. به هر حال این شرایط ویژه برای مساله سیاسی ممکن است چند سالی قابل تحمل باشه، اما برای طولانی مدت ممکن است برای مردم قابل تحمل نباشه و ممکنه تبعات اجتماعی یا سیاسی به دنبال خودش داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مرتضی افقه. اولتیماتوم ترامپ به طالبان: اگر پایگاه هوایی بگرام را پس ندهید اتفاقات بدی می افتد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در روزهای گذشته بارها درباره عزم خود برای بازپسگیری کنترل پایگاه هوایی بگرام از طالبان سخن گفته است، روز شنبه افغانستان را تهدید کرد که اگر کنترل پایگاه هوایی بگرام را به آمریکا واگذار نکند اتفاقات بدی خواهد افتاد. رئیس ستاد ارتش طالبان نیز گفت بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام توسط آمریکا قابل مذاکره نیست و یک وجب از خاک افغانستان را به هیچ طرفی واگذار نخواهیم کرد. در خصوص این موضوع گفتگو می‌کنم با اسفندیار خدایی، استاد مطالعات آمریکا. آقای خدایی سلام عرض می‌کنم خدمتتون. ترامپ اخیراً تهدید کرده که اگر طالبان پایگاه بگرام رو به آمریکا پس نده اتفاقات بدی برای افغانستان خواهد افتاد. به نظر شما چرا کنترل پایگاه هوایی بگرام مورد توجه آمریکا قرار گرفته و حضور مجدد آمریکا در افغانستان چه تأثیری بر ایران داره؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. در پاسخ به این سوال که چرا ترامپ این روزها موضوع پس گرفتن پایگاه بگرام در افغانستان رو مطرح کرده و چرا به سراغ این موضوع اومده، از دو منظر میشه اون رو بررسی و تحلیل کرد. یکی از منظر نگاه شخصی ترامپ و انگیزه های او و دوم از منظر ژئوپلیتیک و اینکه آمریکا در این منطقه به دنبال چی هست و چه منافعی از آمریکا تأمین میشه با بازپس گرفتن پایگاه بگرام. از منظر نگاه شخصی و منافعی که شخص ترامپ و انگیزه های او در مطرح کردن این موضوع داشته، به خاطر دارید که بزرگترین شاید دردناکترین تصویری که در دوره بایدن از شکست او در سیاست خارجی در اذهان و رسانه ها مونده، اون عقب نشینی فضاحتباریه که از کابل داشت در حالی که طالبان داشتن برمیگشتن و آمریکایی ها به سرعت پایگاه های خودشون رو از افغانستان تخلیه می کردن و هواپیماها با عجله از کابل پرواز می کردن. عده‌ای خودشون رو آویزون کرده بودن به هواپیماها و این تصویر تا حتی بعد از دوره بایدن همواره در اذهان آمریکایی ها مونده. ترامپ دنبال اینه که نشون بده با بایدن فرق داره، او رئیس جمهور مقتدری هست و چیزی رو که بایدن از دست داده ترامپ داره برمیگردونه به آمریکا. و خود ترامپ شخصا قبلا از این پایگاه دیدار کرده، در دوره ریاست جمهوریش به عظمت و مهم بودن این پایگاه اون رو از نزدیک دیده، اینکه چیزی در حدود 100 هزار نظامی میشه در این پایگاه حضور داشته باشن و در مقاطعی از تاریخ جنگ طالبان، آمریکا طالبان این حضور وجود داشته. و اما از منظر ژئوپلیتیک اینکه آمریکا در این منطقه به دنبال چی هست، میدونید که راهبرد بلند مدت نظامی آمریکا این بوده که در همه جای دنیا مخصوصا مناطق حساس حضور نظامی داشته باشه و پایگاه ایجاد کنه. الان در این منطقه پایگاه نظامی نداره، جایی بین، یعنی افغانستان جایی بین چین، هند، روسیه، ایران، پاکستان، آسیای مرکزی. و مثلا در موضوع چین، آمریکا در شرق چین، دریاهای جنوب چین پایگاه داره، در ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین، تنگه مالاکا، دریای چین. اما در غرب چین هیچ پایگاهی نداره، این از منظر چین. اما در مورد هند، اینکه آمریکا اخیراً با هند هم سرشاخ شده به عنوان یک قدرت نوخاسته و در واقع ترامپ با سیاستی که در مقابل هند داشته، مخصوصا سیاست تعرفه‌ای و فشارهایی که بر هند وارد کرده، عملا میشه گفت هند رو از دست داده، هند رفته سمت چین و روسیه. به دو علت در واقع، یکی اینکه هند با آمریکا از نظر منافع تجاری آمریکای ترامپ مشکلاتی باش برخورد کرده، و دوم اینکه هند همچنان روابط مستحکم با روسیه رو داره و از روسیه‌ای که تحریم شده به خاطر جنگ اوکراین همچنان نفت وارد میکنه و متحد روسیه به گونه ای حساب میشه، حتی در رزمایش با روسیه مشارکت میکنه به همراه ایران. و البته موضوع روسیه هم مطرح هست و موضوع کشورمون ایران، که البته در کوتاه مدت شاید اون چیزی که در ذهن ترامپ مطرح هست اتفاقا بیشترین فشار رو میخواد از این طریق و بیشترین تهدید رو متوجه کشورمون بکنه در کوتاه مدت، گرچه در بلند مدت چین، روسیه و هند هم مطرح هستند. اما با توجه به اتفاقات اخیر، جنگ 12 روزه، بحث مکانیسم ماشه و اینکه آیا ایران به سمت هسته‌ای شدن میره، و تقابلی که این روزها آن ترامپی که به شدت تحت نفوذ لابی اسرائیل هست مطرح کردن این موضوع، و در واقع از انگیزه های ژئوپلیتیکی تقابل با کشورمون و مداخله در امور و ایجاد تهدید و فشار هست.
آقای خدایی، آمریکا از چه ابزارهایی برای فشار بر طالبان برای پس گرفتن پایگاه هوایی بگرام استفاده خواهد کرد؟ آیا به دنبال حمله نظامی خواهد بود؟ و اصولاً آیا دولت ترامپ میتونه کنترل بگرام رو از افغانستان و از طالبان پس بگیره؟
دولت ترامپ برای رسیدن به هدف باز پس گرفتن پایگاه بگرام از افغانستان از ابزارهای مختلف استفاده میکنه، هم از فشار و تهدید، از چماق فشار و تهدید، و هم از هویج مذاکره و تطمیع و توجه به نیازهای افغانستان، با توجه به اینکه این روزها افغانستان و طالبان در شرایط اقتصادی چندان خوبی نیستند، و به خصوص اینکه طالبان به دنبال اینه که از طرف قدرت‌های جهانی و همسایگان به رسمیت شناخته بشه و روابط خوبی با غرب و شرق و همسایگان ایجاد کنه. اما مطرح کردن این موضوع برای طالبان بسیار سخت و سنگین بوده و پاسخی که دادن خیلی سخت و کوبنده بوده، اینکه حاضر نیستن حتی یک وجب از خاک افغانستان رو به آمریکا واگذار کنن. وزیر خارجه افغانستان به وضوح میگه که حتی اگر موضوع به رسمیت شناختن افغانستان مطرح بشه، نه تنها پایگاه بگرام اصلا مورد مذاکره قرار نمیگیره، بلکه حتی یک وجب از خاک افغانستان هم در اختیار هیچ کشوری قرار داده نمیشه. و به نظر میرسه که اون چه که ترامپ مطرح کرده این هم میره کنار لیستی از اهداف و ادعاها و وعده هایی که داده ولی عملی نشدن. عملا ترامپ رو نمیشه یه رئیس جمهور موفقی بدونیم، گرچه برای ما ایرانی ها ممکنه تصور دیگری از ترامپ داشته باشیم، ولی عملا بسیاری از وعده هایی که ترامپ مطرح کرده هیچ کدوم محقق نیستن و به نظر هم نمیرسه محقق بشن در کوتاه مدت و در این دوره ترامپ. مثلا در موضوع الحاق گرینلند و کانادا به خاک آمریکا، که اصلا حتی مطرح کردن اون برای آمریکا بعد از موفقیت ترامپ در ریاست جمهوری، چون به من نفع آمریکا نبوده، حتی مطرح کردنش هزینه زا هست. در موضوع اوکراین ترامپ به هیچ وجه به هدف نرسیده، به قولی که داده. در غزه همینطور، در جنگ تعرفه‌ای با چین و هند و کشورهای اروپایی، این نه تنها منافعی برای آمریکا نداشته، بلکه در تمام موارد عقب نشینی کرده و حتی باعث شده که این آمریکا باشه که منزوی بشه و به نفع چین و سایر رقبای آمریکا تموم شده. و به نظر میرسه آمریکا فقط اون چی که تونسته موفق به اقدام به هر حال مشخصی بشه در موضوع کشورمون، اینکه ایستادن کنار اسرائیل در جنگ 12 روزه و حمله به پایگاه های و مراکز هسته‌ای کشورمون و عملا این شاید تنها موردی بوده که دولت ترامپ میتونه، یا در موضوع زنگزور هم میشه گفت که اونجا هم موفقیتی برای دولت ترامپ مطرح بوده، که باز اونجا هم موضوع کشورمون مطرح هست که البته این دلایل خاص خود رو داره که چرا ترامپی که در همه جا شکست خورده چرا در موضوعات مرتبط با جمهوری اسلامی تونسته اقدامات مشخصی انجام بده.
ترامپ در بسیاری از مناقشات و برنامه‌هایی که در سطح بین‌الملل داشته، مثل توقف جنگ اوکراین و فشار تعرفه‌ای بر چین، ناکام مونده و فقط در مورد ایران موفق به اقدامات مشخص و جدی شده. به نظر شما چرا این وضعیت پیش اومده و مشخصاً جمهوری اسلامی ایران چطور میتونه از این شرایط جلوگیری کنه؟
بله، همینطور است که میفرمایید. دولت ترامپ در عرصه سیاست خارجی نتونسته بسیاری از وعده‌های خودش رو محقق کنه و نمیشه گفت دولت موفقی بوده تا امروز، چه در عرصه جنگ تجاری با متحدین آمریکا، اروپا، هند، ژاپن، کره جنوبی و دیگران، یا تقابلی که با چین بر سر تعرفه ها و جنگ تجاری داره، به هیچ هدف مشخصی نرسیده، یا در مورد الحاق گرینلند و کانادا، یا توقف جنگ اوکراین، یا غزه و یا موارد دیگه، گرچه در مورد کشورمون چه در جنگ 12 روزه با ایستادن کنار اسرائیل و حمله به تأسیسات هسته‌ای کشورمون و همچنین با در موضوع زنگزور که باز هم به جمهوری اسلامی مربوط میشه، در این دو مورد تونسته اقدامات مشخصی انجام بده. و چرا اینطور هست؟ به دو علت. یک، به خاطر اینکه تقابل آمریکا با هر کشوری، ولو کوچکترین کشور در آسیا و آفریقا، برای آمریکا هزینه داره، اما با جمهوری اسلامی اینطور نیست. و دوم اینکه جمهوری اسلامی با تقابل ایدئولوژیک دائمی که با آمریکا داره، عملا قدرت مانور و امتیازگیری در عرصه بین الملل رو این تقابل ایدئولوژیک دائمی باعث شده که از دست بدیم و منافع ملی ما به حاشیه بره. مثلا آمریکا اگر بخواد فلان کشور رو تحریم کنه، مثلا ارمنستان یا جیبوتی، یک کشور کوچک آفریقایی، بر اون هزینه ها داره، میلیاردها دلار تجارت با ارمنستان رو هیچ رئیس جمهوری از آمریکا حاضر نیست از دست بده. و یا در مورد تجارت دریایی که در اطراف جیبوتی داره، یا تجارتی که با این کشور داره. اما در مورد جمهوری اسلامی، هر رئیس جمهور آمریکا، خواه ترامپ باشه یا اوباما یا بایدن یا جورج بوش و کلینتون، برای اینکه اقتدار خودشون نشون بده، هر از گاهی میتونه تهدید کنه و همینطور تحریم کنه کشورمون رو، و هیچ هزینه‌ای برای اونها وجود نداره و ما ابزاری نداریم که از طریق اون بتونیم به آمریکا فشار وارد کنیم. آمریکا اگه بخواد مثلا همین جیبوتی یا ارمنستان یا نپال یا امارات یا هر کشور دیگه‌ای رو باش تقابل کنه، این کارت رو داره. علاوه بر هزینه هایی که برای آمریکا داره، میتونه بره به سمت شرق، میتونه بره به سمت روسیه و چین. این هم باز برای آمریکا هزینه دیگری هست، اما برای کشورمون اینطور نیست. مثلا شما در موضوع جزایر سگانه، حتی کشورهای شرقی هم با ما چون این ابزار رو از دست دادیم به خاطر تقابل ایدئولوژیک دائمی که با غرب داریم، مثلا چین و روسیه از در موضوع جزایر سگانه کنار امارات متحده عربی قرار گرفتن. چرا؟ چون میدونن که اگر منافعشون در منافع امارات رو نادیده بگیرن، امارات میتونه در مبادلات تجاری و دیپلماتیک خودش بره به سمت غرب، به سمت آمریکا بره. و در موضوع تقابلی هم که احیاناً یا اختلافاتی هم که با آمریکا و غرب داشته باشه، امارات میتونه از کارت شرق استفاده کنه. اما برای کشورمون اینطور نیست، و مادام که ما تقابل ایدئولوژیک اولویت اصلی سیاست خارجی ما هست و سایه میندازه بر سر منافع ملی، این منافع ملی هست که نادیده گرفته میشه و زمانی که جمهوری اسلامی بتونه منافع ملی خودش رو بر در واقع این تقابل ایدئولوژیک اولویت بده، در اون صورت منافع کشورمون میتونه تأمین بشه. ما وقتی به دنبال منافع ملی نباشیم، نباید انتظار داشته باشیم که به اون هدف برسیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای اسفندیار خدایی. قالیباف: اسرائیل در 23 خرداد مغز و چشم ما را با هم زد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت اسرائیل در روز اول حمله مغز و چشم ما را با هم و همزمان زد. قالیباف گفت: چشم ما یعنی بخشی از رادارهای ما و مغز ما یعنی دانشمندان ما را زدند. رئیس مجلس اظهار داشت اسرائیل در جریان جنگ 12 روزه تعداد بسیاری از فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را کشت و مراکز موشکی و پدافندی ایران را بارها بمباران کرد. وزیر اطلاعات: میلیون ها صفحه از اطلاعات محرمانه اسرائیل به دست ما افتاده است. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در برنامه‌ای در صدا و سیما اظهار کرد نیروهای وزارت اطلاعات به میلیون‌ها صفحه از اطلاعات محرمانه اسرائیل دست یافتند. خطیب گفت این اسناد از داخل خاک اسرائیل به دست آمده و شامل پروژه‌های پیشین و در حال اجرای تسلیحاتی این کشور است. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات گفت اطلاعات و آمار 189 دانشمند هسته‌ای و نظامی رژیم صهیونیستی تا این لحظه استخراج شده است. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما بینندگان گرامی با این مجله خبری تحلیلی دیدار نیوز. تا دیداری دیگر، شاد و سرفراز باشید. خدا نگهدار.